أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
گفتیم مسئله تصویر
چهار تا قسمت داره. تصویر تقسیم میشه به مجسم و غیر مجسم. هر کدام از اینها هم تقسیم میشه به ذرو و غیر ذرو. شماره یک، دو، سه و چهار. بعد گفتیم در ایثار و طالب چند تا فتوا نقل کرده. یک، الحرمه، یا بگیم مثلا حرمت، یک تا چهار. دو، حرمت یک و سه. سه، حرمت یک و دو. چهار، حرمت یک و دو و سه. پنج، حرمت شیش بود، حرمت یک. و شش هم بود که ما اضافه کردیم، الجواز مطلق. این احوالی بود که مطرح کرده بود. گفتیم در این سال طالب اومده، ما کاری نداریم واقعا این احوال قائل دارد یا ندارد. بعد جناب شیخ وارد شد در مورد قول اول، یا بگیم وارد شد در مورد مسئله ذرو، چه نقش و چه مجسم. اینو گفته سوش بودی نقش. در مورد ذرو، چه نقش و چه مجسمش بحث کرد. اول گفتش که ذرو مجسم بلا خلاف نستن و فتوان حرام است. بعد فرمود اما ذروه نقش، یا بهتر بگیم نقش ذرو، گفتیم ادله و مؤیداتی رو جناب شیخ نقل فرمود. یکی قول جماعت از فقها، دومی روایات بود، سومی کثرت نقش بود، و امروز وارد مؤید چهارم میشه جناب شیخ. مؤید چهارم اینه که ظاهراً حکمت حرمت، حرمت نقش، حرمت تشبه به خالق است. یعنی حرام است که انسان بخواهد با خدا در زمینه ساختن مخلوقاتی عجیب رقابت کرده و شباهت ببرزد و خود را هم رتبه او قرار دهد.
شیخ به نظر شریفشون رسیده که حکمت حرمت این است که آدم نباید تشبه به خارق ببرسه، لذا آمدن گفتن مجسمه و نقش حرامه، چون خداوند است که انسان را به این شکل خلق کرده. حالا تو میخوای یه چیز دیگه شبیه اون بسازی؟ بگیم من تو یکی من یکی؟ خداوند است که انسان را به این شکل آفریده، تو میخوای یه نقاشی مثل اون بکشی؟ خدا بشه شبیه خدا و این حرامه. بعد از اینجا جناب شیخ یه بحثی رو باز میکنن، شما باشید که اون خیلی زوری نداره و همین یک مقدار فاصله ها رو کم میکنن، یه بحثی رو باز میکنن و اون هم این است که لذا وارد مسئله این شد، ببینید در واقع این شد یک، این شد دو، وارد مسئله سوم و باب میشن، وارد مسئله سوم باب میشن. میگن لذا میتوانیم بفهمیم که حکم حرمت تصویر مخصوص ذروح است، چه مجسمه و چه نقش، و در غیر ذروح تصویر میدونید دیگه چه مجسم چه نقش بلا اشکال است. وارد مسئله سوم باب میشن. مسئله سوم باب بررسی حکم تصویر غیر ذروه، چه نقش چه مجسم. مسئله اول بررسی ذروح مجسم بود، مسئله دوم بررسی ذروح نقش بود که جناب شیخ بحثش رو که بخوام بررسی بکنیم در هر دوی اینها قائل به حرمت شد. شیخ گفت حرامه. از این دوتا مسئله یه پل زد وارد مسئله سوم شد، تصویر چه نقش مجسم غیر ذروح. در اینجا جناب شیخ میگه با توجه به این حکمت معلوم میشود که حرمت تصویر مخصوص ذروحه و در غیر ذروح تصویر بلا اشکال است، زیرا تشبه به خالق در ذروح پررنگ است و در غیر ذروح عنوان تشبه جاری نمی شود. در غیر ذروح عنوان تشبه جاری نمی شه. یکی میگه آقا چرا جاری میشه؟ شیخ میگه نمیشه جاری بشه. آیا نمیبینی که تمام مصنوعات بشری به نحوی شبیه مخلوقات خدا هستن؟ و اگر قرار بود صرف شباهت به مخلوقات خدا حرام باشد، میباید تمام مصنوعات بشری حرام میبود. بنابراین صرف شبیه بودن به مخلوق خدا حرام نیست، شبیه شدن به خدا به عنوان شبیه بودن به موجود زنده حرامه.
شبیه بودن به موجود زنده هر آن شیخ میفرمون. ولذا همه مسکوات هم همین صندلی رو دقت کنید، شبیه یک از میتونه شبیه اون جا شبیه ممکن کنده درخت باشه که میذاشته میشنن اون محبوب باشه، پیچ ممکن شبیه یه چیزی باشه، حتی در کشف اللسان گفته شده اگر صرف شباهت حرام باشد لباس هم حرام است، چون تاب پودش شبیه نیها و چوب هاست. کاشف اللسان خود شما ببینید لباس رو اگر بزرگش کنید به لخره نخ داره دیگه، این نخ ها شبیه چوبه، بزرگش رو بکنید نخ میشه چوب داره. پس مردم همه میخواد به شما گوشزد بکنه که بابا تشبه به خالق یعنی تشبه صور عجیبه ای که فقط از خدا سر بزنه تو بخواه بگی تو یکی من یکی، اون میشه حرام. برای اونایی که بخواه یه چیزی بسازی که شبیه یکی از مخلوقات دیگه خدا باشه این حرام نیست. البته شما میدانید ما به ذهنه ما میرسه اون تشبهی حرامه یعنی دستی که برده گفتم درش باشه باید بگه تو یکی من یکی. آقا ما چه دلیلی داره تشبه به خدا حرامه؟ برای همه باید تشبیه خدا بشیم، باید حرکت کنیم در این سمت، همچنان که خداوند رحمان امام رحمان میشه، همچنان که خداوند مصبره فرط امام مصبره میشه، همچنان که خداوند رحیم امام، همچنان که خداوند جبار امام سرجاش جبار میشه. مثلا انسان و علم آدم الاسماء کلها همینه بعضی میگن نهدانش، یعنی تمامی جنبه های الهی در وجود انسان، مثلا انسان شبیه ترین موجود به خداست. ولی با این رو نمیفهمیم که چی میگن که تصویر شبیه شدن به خدا حرامه. بله با این قصد که تو بگی آقای خدا تو یکی من یکی،
پس این قصد حرام
احسن تو این میشه معارضه با خداوند. تو اگر توانید بگی این وقت میگه آقا بنده اتفاقا هر کاری میکنه آمدم از نقش چیه کلیه ای که خدا ساخته رو منم ساختم، ما اعتراف میکنم برای اینکه ما اگر چیزی آموختی به خاطر این بود که اولی بار خداوند این صورت رو آفرید و خداوند این علم را به من داد و خداوند این علم را به من داد که این وسائل رو بسازم و همین هم که ساختم از همون چیزی که ابتدا خدا آفرید رو آدم خود رو تونستم بزرگ کنم، حالا به جایی که تو دل آدم بسازم و آدم تو آزمایشگاه ساختم، چه اشکالی داره؟ شباهت انسانه نیست. لذا این مطلب یک مقدار جای تأمل دارد. حالا تا اینجا رو ببینیم، باید عبارت کاشف اللسان در کشف اللسان رو هم بخونیم، بعد اون موقع شیخ میفرماید به همین مطلب شیخ اشاره میکنه به این معنا که میگه در مورد این مسئله باید به ادله معتبر مراجعه کرد و الا صرف حکمت سنجی کاری فقیهانه نیست. لذا از اینجا جناب شیخ وارد میشن میگن ما ببینیم دلائل معتبر داریم یا ادله معتبر نداریم. میگن ادله معتبر داریم، یکیش اصالت الاباحه است، یعنی میگن اگر بعد از بررسی تمامی جوانب و روایات باز هم برای ما شک حاصل شد در اینجا از اباحه چنین تصویری است. دو دلیلی که اقامه میکنن روایات مجوزه است. ما روایاتی داریم که جواز رو رسانده و فهمانده به نسبت به غیر ذرو، روایات مجوزه در غیر ذرو که چند تا روایت دارستا جناب شیخ نقل میکنه که آقا این روایت رو به نگاه میکنید ببینید خدا تصریح ائمه معصوم جمع میکنیم بین روایات مطلقه و روایات مقیده. حواستون باشه من یه روایت اینجا بنویسم به عنوان روایت مطلقه، بعد وارد متن بشیم. من مثلا مثالا فخرج عن الاسلام، مثلا یه همچه روایت بود شبیه این من جدد قبلا او مثلا مثالا فخرج عن الاسلام یا خرج عن الاسلام. این روایت آقا مطلقه، مطلقه بفهمید که حالا که بخواهی مقید رو بخونیم اونا رو متوجه بید. این روایت مطلقه. مثال میگه این روایت میگه چه تجسیم چه نقش چه ظروف چه غیر ظروف. اگر کسی مثلا مثالا جاش تو خارج از اسلام حرامه. پس ببینید این روایت میشه روایت مطلقه ما. اگر ما بودیم و هیچ روایتی نبود و فقط همین یک روایت بود بچه حکم میکردیم، حکم میکردیم تصویر مطلقاً حرام است. این اول با گفتیم تصویر مطلقا حرام میشون قول شماره چند؟ قول شماره یک حرمت یک تا چهار تصویر میشون مطلقا حرام اگر ما بودیم و فقط این روایت. این روایت مطلق بزنید روش روایت شبیه این هم داشتیم مطلق یا از بعضی جنبه ها مثلا نقش و تجسیم رو یا ظهور و غیر ظهور رو روایت های مطلق. در این نمود بارد روایت مطلق همین روایت من مثلا مثال هم در تمام زمینه ها یک اطلاقی داره دیگه حرامه. حالا ما روایت های رو دیروز بررسی کردیم اینجا ببینید گفتیم ظهور نقش روایاتی بررسی شد. جناب شیخ چند تا روایت اگر شما نکنم 5 یا 6 تا روایت رو ذکر کردن که مفاد همشون این شد که ظهور نقش میشه حرام، ظهور مجسمه میشه حرام. پس روایاتی که ما دیروز خوندیم 5 یا 6 تا روایت خوندیم مفادش این بود که کلن این مورد یک و مورد سه میشود حرام. 5 تا روایت دیروز یه سری روایت خوندیم مطلق بود، یه سری روایت خوندیم مقید بود. ما دیروز اینا رو با هم دیگه جمع و جور کردیم کنار هم قرار دادیم جمعش این شد که کلن ذرو حرامه چه مجسم چه غیر مجسم. امروز میخوایم بیایم غیر ذرو رو بررسی بکنیم. ببینیم
من از همین رو مطرح کردم دیگه، گفتم این جریان پیدا نمی کنه.
در واقع اون قصدی که شما فرمودید احتمال داره اتفاق بیفته، یعنی میگم ما هم خالق هستیم.
خب اگه اون باشه میشه هر دو نفر دارن شبیه سازی میکنن.
این مقصده هست این احتمالی
نه اصلا آخه ما قصدیه مسئله. دو نفر دارن شبیه سازی میکنن، یکشون میگه من خدام یکشون میگه من بشرم، کاری میشه حرام کارو میشه حلال چه اشکالی داره؟
تو شبیه سازی مقصده هست
چه مقصده هست؟
این مقصده همین قصد.
اگه اون خب مفسده باشه ما اصلش رو حرام نمی کنیم. شما در مورد آب هویج ساختن هم همین مفسده هست، کسی اگر قصد بکنه میشه حرام، کسی قصد نکنه میشه. شما دیگه به اون آدم هست، یکی داره آدم درست میکنه میگه من خالقم کارش میشه حرام، یکی آدم درست میکنه میگه من آقا بنده ذلیل خدا اون میشه حلال. مفسده وجود داره، ما هم هر جا مفسده بود میگم حرامه. فعل مفسده نداره، فاعل مفسده داره، اینا رو باید فرق بینش بگذارید. مفسده هر وقتی در فعل باشه فعل میشه حرام، وقتی در فاعل باشه کار فاعل میشه حرام، ما کار به فعلش نداریم.
این که اعتماد قوی میدین
این قصیان میکنه از باب دفت نه، اعتماد قوی میدین اون میکنه خب میشه کافر. به فعلش چه خبر؟ ممکن چه بسا معمارایی که ساختمان‌های هزار طبقه می‌سازن ممکن همچین فکری بکنه. اتفاقا کسی که در علم غور بکنه بیشتر متوجه میشه که آقا اینی که من شبیه سازی که من کردم از همون شباهت به انسانی بوده که خدا خلق کرده، از همون الله اکبر، از این که از یک سلول بنیادینی که خداوند خلق کرده من میتونم یکی دیگه مثل خودش بیافرینم. چه عظمتی برای خداونده که بفهمه اینو میفهمه. حالا اگه نفهمید خب گناه کرده. خب بریم سراغ و یعیدهو. یعیدهو می شود معید چهارم برای حکم به حرمت نقش ذرو. ان ظاهر ان الحکمه فی تحریم هی حرمت و تشبه بالخالق فی ابداع الحیوانات و اعضائها علی الاشکال المطبوعه. حکمت در تحریم حرمت تشبه به خالقه. ما اصلا اینو قبولش نداریم. جناب شیخ هم خودش هم قبول نداره. بعد میگه اینا رو ولش کن، اینا بحثای فقهی نیست، باید اون سراغ ادله متعال. والا به نظر بنده حقیر میرسد که حکمت تحریم تصویر مسئله بت پرستی بوده، یعنی دوره دوره بت پرستی بوده، اسلام آمده و بسیار احتمال داشته که همون مظاهر بت پرستی در قالب‌های اسلامی تجلی پیدا بکنه. طرف مسلمون باشه ولی بگه آقا من این بت رو هم میخوام، این مجسمه رو هم میخوام بذارم اینجا بتونم باش مثلا ارتباط برقرار کنم، ببینمش، وقتی ببینمش به خدا نزدیک میشه. اسلام میگه حق نداری، شواهدی هم داره، میگه نماز میخونی مجسمه نباید جلوت باشه. چرا؟ حواست پرت میشه. نه، میگه آدم میتونه راه بره جلوت، آدم بشینه میتونه نماز بخونه، مجسمه نباید باشه. چرا؟ شبهه بت پرستی وجود داشته. نه گفتم ما خوشمون میاد اصلا، ما کاری نداریم، ما میدونیم خود بت پرستا همینا میگفتن زمان پیغمبر. بت پرستا میگفتن انما چی نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا. ما اینا رو عبادتشون میکنیم نه به خاطر خودشون، اینا که سنگ و چوبه، ما اینا رو عبادتشون میکنیم به خاطر اینکه اینها روحی دارن، این روحشون ما رو به خدا نزدیک میکنه، ولی ما اینها رو عبادت میکنیم به خاطر اینکه اینا پشتوانه ای دارند، اون پشتوانه شون شفاعت ما رو میکنه در نزد خدا، لزوما خودشون عبادت میکنه. نه اینکه این حکمت این باشه، ولی حالا شیخ میگه ان الظاهر ان الحکمه فی التحریم هی حرمت و تشبه بالخالق در ابداع حیوانات و اعضای حیوانات علی الاشکال المطبوعه، بر همون اشکالی که خداوند طبعشون کرده، خلقشون کرده. التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه. اون نقش هایی که انسان ها عاجز هستند از اینکه مثل همون ها را بیاورند بر همون صورت هایی که خداوند درست کرده. على ما هي عليه، بر همون حالت هایی که اون اشکال واقعا در اون حالت هستند، انسان عاجزه. فضلاً ان اختراعها. ببینید انسان نمیتواند یک دست انسان رو بسازه که داره کار میکنه از صفر، چه برسه که اختراع بکنه. ببینید اختراع از تقلید یه مرتبه بالاتره. یه وقت ما میایم اینجا میگیم الحمدلله توانایی پیدا کردیم که مثلا کارخونه برق درست بکنیم، توانایی پیدا کردیم که مثلا چهارمین کشوری باشیم که مثلا چه میدونم سانتریفیوژا رو بچرخونیم. خب این خیلی مهمه، احسن تو، ولی ببین اونی که در اولین بار این کارو کرد چقدر مهمتره. ما توانستیم سومین کشوری باشیم که داروی ضد مثلا سرطان درست بکنیم، خیلی عالیه. ولی ببین اونی که اولین بار این کارو کرد چه مغزی داشته. این که تقلیده، ولی تقلیدی هست که ما اول سومین کشوری اومدیم که چه می‌دونم پهباد تونستیم بپرونیم هوا، خیلی خوبه. ولی ببین اونی که اولین بار اینو درستش کرد چه مغزی داشته. لامپ میتونیم بسازیم، اون که اولین بار لامپ رو اصلا اختراع کرد، برق رو فرستاد اصلا درستش کرد، این برقی که در عالم وجود داشت یا نفتی که در عالم وجود داشت میتونه بیاد بچرخه کارخونه رو بچرخه، اون چه مغزی وجود داشته، اون خیلی عظمتش بیشتر. حالا ببین اون کسی که خالق همه این مغزه بوده اون دیگه چه عظمتی داره. اختراع خیلی مهمتر از تقلیده. فضلا ان اختراع. ببین انسان نمیتواند، یه سری بشر مثل همین بشرها رو هم مثل دست و پا رو شما میتونی مجسمه بسازی؟ من که نمیتونم، من نقاشی هم بلد نیستم بکشم، نقاشی هم من خودم نقاشی هم خیلی بده، یعنی الان تصویر بخوام بذارم بکشم اینجا، همین درم هم بخوام بکشم این چیز هچل هفتیم، بعضی نقاشیشون خوبه، من نقاشی هم خب نقاشی دستم نمیتونی، مجسمه دستم هیچ کدوم از شماها قطعا نمیتونی درست بکنی. حالا چه برسد به این که بخوایی چیکار کنید؟ خالقش باشید، مخترعش باشید. ولذا منع بعض الاساطین ان تمکین غیر المکلف من ذلک. آقا شیخ هم شاهد میاره برای خودش، میگه میدونید شباهت جستن به خداوند حرومه، لذا بعض از استوانه های فقه ما که تعبیر از کاشف الغطا باشه میگن شما حق نداری بچه تو خودت نمیتونی بدی نقاشی بکنی و نقاشی یاد بگیری. یک سوال میکنه میگه من میتونم بچه‌مو بفرستم؟ بچه که مکلف نیست بچه‌مو بفرستم نقاشی کنه؟ یا میگه اصلا تو به عنوان پدر حق نداری بذاری بچه‌ت بره نقاشی یاد بگیره، بذاری بره مجسمه سازی یاد بگیره که بخواد بعدن شباهت به خدا ببرسه. ببینید به کجا میرسه. مثلا وقتی حکمت این شد خب همین میشه دیگه، نباید اصلا بذاری بچه‌ت نقاشی یاد بگیره، حروم نقاشی یاد گرفتن. تمکین. ولذا من کرده است بعض از اساتین از تمکینه، تمکین یعنی قدرتمند کردن غیر مکلف من ذالک، این تمکینش بکنی از این کارا رو بلد بشه بکنه. حق نداری تو اون پدر، حق نداری بچه تو بذاری مجسمه سازی یاد بگیره، حق نداری بذاری نقاشی یاد بگیره. خب و من المعلوم، آقا یکی ممکنه بیاد بگه شیخ میخواد بگه حکمت چی بود؟ شباهت بود. خب چه ربطی داره؟ جناب شیخ الان شما در مقام چی هستی؟ در شماره دو روح نقش. شما آمدی گفتید شباهت به خدا. خب شباهت به خدا با نقاشی که حاصل میشه، با مجسمه حاصل میشه. مجسمه باید دید چه نقاشی که رو تصویر چه؟ اتفاقا شباهت به ماده نیست، شباهت به صورته. اساس فلسفی هم میگن شیئیت و شیئه به صورته ای لا به مادته ای. ماده که ماده است، تو اومدی به این ماده صورت بدی، صورتش مهمه، نقش مهمه. اتفاقا در شبیه شدن اون چیزی که مهم است نقش است، نه ماده، یعنی ماده خارجی. اینکه چجوری ولذا نقاشی میشه شباهت و مجسمه هم از باب اینکه نقش او رو داره میشه علامل مادهش، که مادهش افتاده اینجا. اینکه ماده رو به این نقش در بیاریم، این شکل در بیاریم شراب. و من المعلوم ان الماده، چهار تا چوبی که افتاده اینجا، لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبه، این پوست و گوشت و استخون تو که دخلی نداره در چیز، هممون از خاک بودیم بر فرض. فتشبه انما یحصل به نقش و تشکیل. تشبه میدونی به چی حاصل شده؟ به نقش حاصل شده، به تشکیل، یعنی شکل دادن اینه. که این در مورد چیزم هست، در مورد نقاشی هم هست، لا غیر. یعنی ماده خصوصیتی نداره، ماده اصلا خصوصیتی نداره. این براتون عجیب میشه الا اینکه بفهمید این قاعده فلسفی را که شیئیت و شیئه به صورته. اصلا شیئیتش صورتش، این شکلشه. خب از اینجا وارد این مسئله میشیم. لذا و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم به ذوات الارواح. از اینجا ما میتوانیم استظهار بکنیم اختصاص حکم را به ذوات الارواح. حکم یعنی چی؟ یعنی حکم حرمت. اختصاص پیدا کرده حکم حرمت تصویر فقط ذوات ارواح را، یعنی شماره یک و شماره سه. آقا نه، تشبیه شما هر چی بسازی تشبیه، فقط ذروح نیست. خداوند آسمان آفریده، ماه آفریده، خورشید آفریده. تو خورشید بکشی چطور تشبیه نیست؟ حالا ما اشکال خورشید بکشی چطور تشبیه نیست؟ آدم بکشی تشبیه؟ شیخ میگه نمیشه ملتزم شد به این. فرماید که فإن صور غیرها، صور غیر ذوات ارواح کثیرا ما تحصل به فعل الانسان لدواعی الاخر غیر قصد تصویر. صور غیر ذوات الارواح بسیاری از اوقات حاصل می شود به فعل انسان برای دواعی دیگر غیر قصد تصویر. من قصد تصویر هم نمیم، یه چیزی می سازم شبیه یه چیز دیگه می شه، شبیه یک از مخلوقات خدا می شه. ولا یحصل بهی تشبهن به حضرت المبدع، هیچ گونه تشبهی حاصل نمی شود به این گونه کارها، به این فعل انسان. بهی میخور به فعل انسان، تشبه پیدا نمی کنه به حضرت مبدع. تعالی عن التشبیه در اصطلاح اگر در اینجا نباشه، وقتی در جای دیگه میگن خداوند تعالی عن تشبیه، یعنی خداوند منزه هست از این که ما او را شبیه چیزی بکنیم. مثلا میگیم خدا مثل ما میمونه، خدا مثل کوه میمونه، خدا مثل انسان میمونه، تعالی عن تشبیه. ولی در اینجا شیخ مرادش برعکسه، تعالی عن تشبیه یعنی تعالی از اینکه من بگم شبیه خدا هستم، این خلاف اصطلاح تشبیه. لذا در پاورقیتون در نسخه های اومدن گفتن تعالی عن شبیه، این بهتره، یعنی خداوند متعالی از این است که شبیه داشته باشه. تعالی عن تشبیه که تو کلام و اینا بحث میشه، یعنی خداوند منزه هست از اینکه تشبیه به چیزی بشه. بگیم خدا میدونی مثل چی میمونه؟ خدا مثل من میمونه، خدا مثل درخت میمونه، خدا مثل کوه میمونه، خدا مثل نور میمونه، تعالی عن تشبیه. اما در اینجا تعالی عن شبیه باید باشه، یعنی خداوند متعالی از این است که شبیه داشته باشه. لذا در پاورقی به نظرم میرسه که تصحیح شده، چه بسا چون در نسخه ها نیست. بل کل ما یسنع الانسان. خب آقا اگر قرار باشه هر گونه شباهتی به مصنوعات الهیه تشبیه باشه، کل ما یسنع الانسان من التصرف فی الاجسام فیقع على شکل واحد من المخلوقات، من مخلوقات الله تعالی. اگر اینطوری هر چیزی که انسان میسازد و تصرف میکند در اجسام، بهتر اینه، انسان چیزی نمیسازه، انسان کارش تصرفه، یه چیزی رو از این میگیره، یه چیزی از اون میگیره، اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنه، تصرف در این صورت، تصرف از اون صورت. انسان بدون ماده تا حالا نتونسته چیزی بسازه و نخواهد توانست، از عدم که نمیشه چیزی درست کرد. خداوند اومده اینا رو خلق کرده، انسان میاد تصرف میکنه، یکم از این میگیره، یکم از اون میگیره، اینا رو میبره تو آزمایشگاه. آزمایشگاه از چی درست شده؟ آزمایشگاه اون از شیشه درست شده، یکم از سنگ درست. همه کارهای بشری، حالا امروز فلسفه عرفان هم بافتیم، همه کارهای بشری چیه؟ تصرفه. خلق نمیتونه بکنه، از عدم چیزی نمیتونه. شما هیچ تا به حال نبود، از این بعدم نخواهد بود. یه نفر بیارید یا رو هوا باشه، هیچی نباشه، هیچ چیزی در بیاره، نمیشه، اصلا در اختیار، در قدرت انسان نیست. لذا شیخ میگه بل کل ما یسنع الانسان من التصرف فی الاجسام فیقع على شکل واحد من مخلوقات الله تعالی. مگه میشه جناب شیخ این هر چی آدم درست میکنه شبیه یک از مخلوقات خداست؟ میگه من بذارید عبارتی از کاشف اللسان برای شما بیارم، ببینید چگونه آمده چیزای به هم چسبونده که شبیه بشه به خدا. لذا قال کاشف اللسان الا ما حکی ان فی مسئله کراهت صلات فی صوب المشتمل علی التماثیل. بنابر اون چیزی که حکایت شده از او در مسئله کراهت صلات در لباسی که مشتمل بر تماثیله، آقا بنده یه لباسی بپوشم روش صورت‌هایی باشه، در اون مسئله کاشف الغطا چی گفته؟ در اون مسئله کاشف الغطا گفته مراد از تماثیل تمثیل ذروه، نه تمثیل غیر ذرو. بعد اینطوری گفته انه لو امت الكراهه لتماثيل ذروه و غیرها، اگر عمومیت داشته باشد و داده شود کراهت به تماثیل ذروه و غیر ذروه، همه رو شامل بشه، کراهت سیاب ذوات الاعلام حتی مکروه می شود سیاب و لباس هایی که خط خطی هستن، ذوات الاعلام، یعنی توش علامتی وجود داره ولو این که تمثال چیزی هم نباشه، علامت یعنی خط خطی باشه. تصور کن لباس هایی که خط خطیه، سیاه راه راه آفرد. چرا؟ لشبه الاعلام بالاخشاب والقصبات و نحوه ها، اونم که مکروه. چرا؟ چون که خط خطی که شما کشیدی خط دراز شبیه نی میمونه، قصبات نی ها شبیه چوب میمونه، چوب درازه، اینم درازه. و سیاه و همچنین باز مکروه هست لباس های محشوه، لباس های پر شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید لباس هایی که توش پنبه زدن، پرش مثلا بزرگتر شده و دوختنش لباسایی که پر میکنن توشون میدوزنش دور و برش دیگه قشنگ خطای بلندی پیدا میکنه برای دوختش. لشبه طرائق هل مخیته بیا، وقتی لباسایی که پر میشه میدوزنش دوتا برای که پوتوشو پر کنن. میگه خب این ور اونورش که دوختن، خود نخا میده شبیه چیه؟ نخ شبیه درخته، درخت درازه، نخ هم داره شبیه نهیه. بلکه بریم بالاتر، اصلا لباس پوشیدن در نماز مکروهه. چرا؟ بله سیاب قاطبتن، بلکه مکروه است لباس ها همشون. چرا؟ لشبه خیوتها بالاخشاب، بلاخره لباس از نخ از تار و پود درست شده دیگه. تار و پود، تار شبیه چیه؟ شبیه درخت. پود شبیه شبیه درخت. البته حالا این دیگه توش تنبع امکان مذکره و لایق لو نظر، این که نشد داره میاد بحثش. قصد تشبیه باید باشه، تشبیه عقلایی باید باشه، چه نخ شبیه درخته. اما بالاخره آقای مستمع عزیز فهمیدی که حکمت حکم چیه؟ حکمت حکم شبیه بودن به خدا حرومه، ولذا جایز شد که ما اختصاص بدیم حکم را به اون. شیخ میگه البته در مورد این مسئله باید به ادله معتبر مراجعه کرد و الا صرف حکمت سنجی کاری فقیهانه نیست. تا اینجا ما داشتیم حکمت سنجی میکردیم، حکمتش این است که شبه به خدا حرام است و اینا، یعنی چی؟ ما اینا رو سر نمیاریم، مثلا معلوم نیست حکمتش این باشه. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، از کجا معلوم حکمتش چیه؟ لذا باید بریم سراغ ادله. هادا یعنی همه اینا رو بذار پشت گوشت، وارد مسئله سوم بخوایم بشیم. سوم یعنی تصویر غیر ضرور، ولی نه از باب حکمت سنجی های غیر فقیهانه، میخوایم با فقیهانه وارد بحث بشیم. هازا ولکن العمده، معنی کلمه عمده این جمله رو در آوردن، در مورد این مسئله باید به ادله معتبر مراجعه کرد و الا صرف حکمت سنجی کاری فقیهانه نیست. چرا این از کجا در آوردم؟ از اینکه شیخ میگه عمده اینه، اونا رو ولش کن. هازا ولکن العمده فی اختصاص الحکم به ذوات الارواح اصالت الاباحه هست. البته اصالت الاباحه کی جریان پیدا میکنه؟ وقتی همه ادله رو ریختی، بررسی کردی، به نتیجه نرسیدی، شک برات حاصل شد که آیا ذروح غیر ذروح هم حرام است؟ اینجا اصالت الاباحه میاد، میگه نه حلال، این مال اون موقع است. لذا بعضا گفتن نه، از عمده اینه، مضافاً الی ما دل علی الرخصه، مضافاً بر اون چیزیست که عمده باب و روایاته. ببینید عمده در مسئله، ادله معتبر در این مسئله اصالت الاباحه هست اگر بعد از بررسی به شک رسیدیم و روایات مجوزه هست. حالا میخوایم روایات مجوزه رو با اجازه حضرات بخوانیم. مثل صحیحه ابن مسلمی که گذشت، صفحه 185 به کتابای ما، یه صفحه برید عقب، صحیحه محمد ابن مسلم. سألت ابا عبدالله عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. تصریح امام است به جواز تمثال، و تمثال هم میدونی مطلقه، هم نقش رو شامل میشه هم جسم رو شامل میشه، الا اینکه ذروح باشه. پس تصریح امام علیه السلام است که غیر ذروح چه نقش چه تصویرش اشکالی نداره، فقبل مراد. و همچنین روایت تحف المتقدمه، یه بار اول اول سال، یه بار دوم همین دیروز، که روایت تحف العقول باشه که آمد، که دیروز کجا خوندیم؟ اینهاش صفحه 184، المتقدم ان تحف العقول و صنعت و صنوف تصاویر مالم یکن مثال روحانی. همه تصاویر چه نقش چه تجسیم جایز است، مالم یکن مثال روح، تا وقتی روحانی نباشه، ذروح نباشه. پس این هم دلالت بر این دارد که غیر ز روح جایز است، چه مجسمه اش چه بگید نقشش. و همچنین روایت دیگه، این دو تا روایتی که قبلا خونده بودیم، و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی، آقا یه آیه ای از قرآن هست امام تفسیر کرده، آیه اینه در مورد حضرت سلیمان، داشت در مورد عظمت حضرت سلیمان و اینها صحبت میکنه، قرآن میفرماید اینقدر عظمت داشت حضرت سلیمان که اجنه در خدمتش بودن و یعملون، اجنه عمل میکردن برای سلیمان، لهو برای سلیمان ما یشا، هرچی میخواست. حالا حضرت سلیمان پیغمبر خدا بوده، چی میخواست؟ من محاریب و تماسی، محراب های عبادت و تمثال ها، تمثال مجسمه نقاشی اینا رو دوست داشت. یک فرد زیرکی این تو ذهنش بوده آیه، بعد میاد خدمت امام میبینه که ائمه دارن میگن تمثال حرومه، میگه آقا اگر حرومه پیغمبر خدا داره میگه بکن برای من تمثال درست بکن، اصلا اون چیزی که حضرت سلیمان دوست داشته اون دیگه براش مجسمه بسازن. امام علیه السلام تفسیر میکنه میگه والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، اونایی که سلیمان میگه بر من درست بکنید مجسمه ها و نقاشی های مردان و زنان نبود، ولکن ها تماثیل و شجره و شبهه، تماثیل شجر و اینها بود، میگه بر من درخت درست بکنید، بر من اینا رو درست بکنید. بنابراین اینم باز روایت، کاری به آیه و ایناش نداریم، تفسیرش کار نداریم، ما از روایت امام متوجه میشویم که تمثال شجر و شبه شجر که غیر ذر روح باشه جایزه. پس روایاتی داریم مجوزه در غیر ذر روح، میگه جایزه. اینم روایتش. خب این روایات همشون مثال میگفت جایزه، تصویر میگفت جایزه، و این هم از هم مجسمه و هم نقش، و ظاهر شمول آل المجسمه و غیره، اون ویرگول بعد از ظاهر بی خوده، مبتدا خبر، و ظاهر شمول آل المجسم و غیر مجسمه. پس ذر روح هم مجسمش هم غیر مجسمش چی شد؟ جایز شد. آقا ما یه روایت مطلقاتی هم داشتیم میگفت همش حرام. روایت مطلقه مثل چی؟ گوشه تخته بالا نوشتن من مسلم سالم، میگه خب کاری نداره. و به ها یعنی و به این روایات مجوزه در غیر ز روح یقید بعض ما مر من الاطلاق، تقیید میخورد بعض از اون روایات یک گذشت من الاطلاق، بغلش اطلاق بنویس، یعنی اطلاق در حرمت تصویر چه مجسم و چه غیر مجسم، اطلاق در حرمت تصویر چه مجسم و چه غیر مجسم. اون بها رو هم بزن، روایات مجوزه در غیر ذرو، روایات مجوزه تصویر چه مجسم چه غیر مجسم در غیر ذره، میگه به وسیله این روایت. خب خیلی فنی بخوایم بررسی بکنیم این میشه. پس نتیجه‌ای که جناب شیخ گرفتن چی شد؟ فتوای جناب شیخ چی شد؟ از بین اون شماره 1 تا 5 کدام رو جناب شیخ پذیرفت فتوا؟ ها عیسی علیه طالب چند تا قول؟ 5 تا قول ذکر کرد، کدام قول رو شیخ پذیرفت؟ 10 ثانیه هم فرصت بدم. کدام قول؟ شماره 2. شیخ گفت ذرو چه مجسم و چه غیر مجسم هم یک
پس فتوای جناب شیخ رو اگر بخواید جایی نقل بکنید، فتوای جناب شیخ که در مسئله شیخ میگه حرمت تصویر روح چه مجسم چه غیر مجسم، جواز تصویر غیر روح چه مجسم و چه غیر مجسم. حالا به اینجا که میرسه جناب شیخ میگه این فتوای ما در مقابله با دو گروهه، فتوای ما در مقابله با دو گروهه، انشاءالله دو گروه مخالف شیخ را در برنامه بعدی کاری کنیم.
بلندتر رو
حالا
اون هم بحثش فرق میکنه. فعلا ما داریم در مورد نقاشی به تصویر میگیم، ولی بالاخره اگر مجتهد شدید باید در مورد اونم فتوا بدید. حضور غیاب داریم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.